جلسه 33.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در توضیح حدیث دهم، چهل حدیث حضرت امام رضوان الله علیه هست که این حدیث رو ایشان در رابطه با مذمت از تبعیت از هوای نفس و بخش دیگر در رابطه با مذمت آرزوی دراز بیان فرموده اند. از شد انسان در زندگانی دنیا ممکن است به رذائلی مبتلا بشود و در دستورات شرع مقدس گاهی به ریشه مبتلا شدن به رذائل توجهاتی به ما دادند تا اینکه ما توجه داشته باشیم. در زندگانی عملی چه راهکارهایی رو باید دنبال بکنیم تا اولا این ریشه ها در وجود انسان قوی نشه و ثانیاً به آن آثار دیگر نفسانیش انسان مبتلا نشه. هوای نفس میتوان گفت که ریشه همه رذائل اخلاقی و عملی بلکه انحرافات فکری است. یکی دو نکته رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. قبل از ذکر این دو نکته، یکی دو نکته این رو عرض بکنیم، چون این مباحث دو جنبه داره، یکی جنبه علمی، دوم جنبه موعظه‌ای و تذکری. لذا گاهی تحلیل هایی بیان میشه و روایات هم یا آیات هم مناسب با این تحلیل ها بیان میشه، به جهت اون جنبه های علمی شه که از جنبه های موعظه ایش نباید ما غافل بشیم. مباحث علمی رو باید بحث بشه، بزنیمش کنار، اون جنبه موعظه ایش رو بیشتر بهش توجه بکنیم که جنبه کاربردی در ما ایجاد بکنه. لذا می‌بینیم حضرت امام رضوان الله علیه هم در این کتاب هم در شرح حدیث و جنود عقل و جهل به هر دو جهت می‌پردازند. منتها جنبه های موعظه‌ای این کتاب شریف خیلی بیشتره و خیلی باید ما با آن مرتبط باشیم و مواعظ ایشان از اون جان سوختش و طالبش نسبت به کسب کمالات سرچشمه میگیره. بعد هوای نفس رو اجمالا معنا کردیم در جلسه گذشته که در فصل اول این حدیث آمده است اجمالا، و اون این است که برای انسان یک تمایلات گوناگونی در این عالم هست. حالا تمایلات دو گونه است با تقسیم بندی کلی. یک تمایلاتی که برای رسیدن به حقایق و واقعیات است، مثل حقیقت جویی، و نوع تمایلات انسان جنبه‌های عملی داره که مربوط به قوای گوناگون انسان می شود. در هر دو جهت ممکن است هوای نفس ظهور و بروز داشته باشه. منشأ ابتلاء به هوای نفس که از آن در آیات قرآنی و در روایات مذمت شده، به نوعی یک حب به خود است، خودخواهیه که منشأ فطری داره، منتها درست جهت دهی نمی شود. به عنوان مثال انسان میخواد یک حقیقتی رو درک بکنه و تلاش علمی هم میکنه، اما چون گاهی مخفی میشه این محبت به خود با این حقیقت جویی، اون حقیقتی را پذیرا میشه که خودش بخواد، خودش خوشش بیاد. پس به نوعی این هوای نفس در این جهت حاکمیت پیدا میکنه و موجب انحرافات فکری انسان میشه. یا مثلا خویشاوندگرایی، شخص به خویشاوندانش خلاصه تمایل داره، همون چیزهایی که اونا پسندیدن این هم میخواد بپسند. خب عده‌ای از بت‌پرستان چنین همون روشی را که پدران ما رفتن ما هم میریم، انا علی آثارهم مقتدون. نمیخواد فکر بکنه حقیقت چیه. ما باید اون چایی که هست دنبالش باشیم. خب این خوشش میاد دیگه. حالا این خوش آمدن به نوعی به خودش برمیگرده دیگه، از خویشاوندان منه. و همینطور در امور دیگر همین چنینه. یه وقت تمایلات انسان خلاصه موجب ظهور هوای نفس میشه. میخوام آزادانه حرف بزنم، خوشم میاد هر حرفی بزنم، خوشم میاد هر نگاهی رو بکنم، خوشم میاد هر عکس العملی نشان بدم در برابر دیگران، هر نوع قضاوتی بکنم، و همینطور و همینطور. از این جهت قرآن کریم یک رکنه تبعیت از هوا را تبعیت به غیر علم بیان میکنه. در این آیه شریفه میاد بله تبع الذین ظلموا اهواءهم به غیر علم. این به غیر علم گاهی به این صورت است که طرف نادان است، منتها روی این نادانی پافشاری میکنه. این مذمومه، این تبعیت، این پافشاری. اما یه وقت این شخص نسبت به امری نمیدونه، خودشم اقرار میکنه نمیدونم، خودشم اقرار میکنه که من ضعیفم در تبعیتم. خب این نقطه های مثبتی برای شخص که یک وقت این شخص دست از این مسیر انحرافش برمی‌داره. حالا بین پرانتز این بیان رو عرض بکنم، روایت هست که حالا نمیدونم از امام سوال میشه یا ابتداعاً امام علیه السلام این مطلب رو می‌فرماید که کسی که گناه می‌کنه آیا کارهای خوب انجام دادن برش مفیده یا نه. برای ما هم این مطلب مطرح میشه دیگه، این نکته بسیار مهمه، تربیتیه. حضرت می‌فرماید بله، به صرف این که مبتلای به گناهه دست از کار خوب بر نداره، چون همین که این دنبال کار خوبم هست این نقطه مثبته در وجودش. این نقطه مثبت رو نباید رها کنه اگرچه خیلی قوی نیست. بعد از آن میگن که این یک وقتی موفق میشه که دست برداره، چون به هر حال شیطان در کمین نشسته که این نقطه های مثبت را از وجود انسان به طور کلی بزداید. لذا اون چرا که بر ما ترسیدن در روایات که علی علیه السلام هاد بدترین چیزی که من بیشترین چیزی که من میترسم بر شما دو تاست، یکی تبعیت از هوا، یعنی به این معنا اینجا اتباع الهوا به صورت مصدری آمده، اضافه شده اتباع به هوا. خب میدونید مصدر معنای ثبوتی داره، اسم دیگه. این خیلی برای انسان قبیح و هشدار دهنده است که انسان همواره بخواهد از هوای نفسش تبعیت بکنه، از آن چرا که خودش میخواد، خودش خوشش میاد. این معنا در حقیقت به گونه ای حق طلبی انسان را و تبعیت از حق را کم کم نابود میکنه، که وقتی که حق هم براش روشن بشه نمیپذیره. لذا در این روایت حضرت امام رضوان الله در فصل دوم می آورند از امام صادق علیه السلام که می فرماید احذروا اهواءکم کما تحذرون اعداءکم فلیس شیء اعدا للرجال من اتباع اهوائهم. همونطور که از دشمنانتون می ترسید و جانبداری میکنید و مواظبید که کید اونها به شما نرسه، از احوایتون هم که خب فرمودن دیگه، این هوا یک معبود درونیه. افرعیت من اتخذ الههو هوا، این در حقیقت این آیه شریفه یه هشدار مهمیه که میخواد بیان بکنه که این امر یک معبود گرفتنیست از انسان در درون خودش برای خودش. انسان همواره مفتور است به خضوع در برابر معبود، منتها گاهی اشتباهی یا از روی حالا به گونه عمد این معبود را چیز دیگر میگیره. اون وقت بعد بعضی از مراتب این تبعیت از هوا در مرتبه خلاصه اول برحذر بودن و هشدار سنگینی است برای انسان، با اون در جنبه‌های فکری و اعتقادیه. و سپس مرحله بعدش مسائل عملیه. لذا تبعیت از هوا در مرحله بینش ها چه بسا انسان رو به کفر میکشونه، به شرک میرسونه. اساساً همونطوری که فرمودند تبعیت از هوا مساوی با ضایع شدن انسان. اگرچه انسان به خیال خودش دنبال منافعشه، دنبال سودشه، اما در حقیقت اون سود نصیب انسان نمیشه. باید اول چشمشو باز کنه که ببینه سود واقعیش کجاست، سعادت واقعیش کجاست. اون وقت این کشش‌های خودش رو با اون سود واقعی تطبیق بده، که در قدم به قدم زندگی انسان اینها میان جلوه‌گری های خوبی هم داره تبعیت از هوا. لذا یه ملاک اصلی برای ما بیان کردن که ما محک بزنیم، که این حرکت من تبعیت از هوا هست یا نیست. و اون تطبیق دادن حرکت خود است با هدایت الهی، اون طور که هدایت الهی آمده. چون وقتی که انسان خصوصیات وجودش رو بررسی بکنه بدون شبهه‌ای، بدون زمینه‌ای، به این نکته میرسه خودش وجود فقیری است، خودش وجود وابسته‌ای است. این وجود وابسته یک کشش ها و خصوصیات واقعی داره. این وابستگی از واقعیاتش این مثلا. بعد از روشن شدن این مسئله باید این مطلب رو بفهمه که اون کسی که او رو ایجاد کرده و وابسته به اوست قطعاً برای او خیر خواسته. پس اون چرا که او برای ما معرفی کرده او باید آن باید تبعیت بشه. خب تبعیت از آن متفرع بر شناخت آن است دیگه. وقتی که انسان این شناخت اولیه بدیهی را بهش توجه بکنه، به شناختهای غیر بدیهی ثانوی هم که متفرع بر این شناخت میشه میرسه، یا خودش رو در دامن حق بندازه دیگه. اینجاست که شخص اون درکش شکوفا شده. قرآن کریم از چنین افرادی به اولول الباب تعبیر میکنه. در سوره مبارکه رعد آیات 17 به بعد مطالب مهمی رو داره. آیه 17 بیان میکنه که حق و باطل در دنیا هست، انسان مواجه میشه، باید فقط دقت داشته باشه که آیا دنبال حق اونطور که هست داره میره یا نه. انزل من السماء ماء فسالت اودیة وغیره، تا اینکه به حال که آیه بعد للذین استجابوا لربهم الحسنى، اون کسانی که استجابت بکنن پروردگار رو حسناس، ولذین لم یستجیبوا، تا آیه 19ش افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب، اونی که بفهمه این چیزی که بهش پیشنهاد شده حقه، از ناحیه خدای حق است که مرا ایجاد کرده. حق یعنی اون واقعیت و اونی که باید بشود. حالا اجمالا باید باشد یا بشود متفرع بر اونی که هست دیگه. اون وقت کسی که این مطلب رو داشته باشه مصادیق حق را دیگه خودش به گونه‌ای میفهمه و با سفارشات جزئی هم دنبالش میره. آیات بعدی به نوعی مصادیق کلی و اصلی جنبه‌های عملی حق رو بیان میکنه. اولو الالباب کی هستن؟ الذین یوفون به عهد الله و الذین یصلون ما امر الله و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم دقام و صلات و انفقو و شان اولای کله هم اقبت دار. اینا به نتیجه حق وجودشون میرسن. اما اون کسانی که نه پا روی حق بذارن در روی نیستن. آیه 25شون ولذین ینقضون عهد الله و یقطعون ما امر الله به ینیوسن و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه، از اون چرا که به آن متنعم شدن از تنعم آن بی بهره می شود. لعنت در برابر تنعم دیگه. کسی که به نعمت می رسه این بهره مند میشه، از آن چرا که هست همواره بهش میرسه، بهش داده میشه. لعنه نهی دور شده. خب نتیجه کلام این است که ما اولا باید یک خودشناسی اجمالی داشته باشیم. بعد از خودشناسی اجمالی در پی اون لوازم این خودشناسی باشیم. وقتی که در پی لوازم این خودشناسی باشیم، قهرن این شناسایی عمیق‌تر میشه، التزامش انسان به این لوازم بیشتر میشه. اما اگر خدای نکرده انسان شناخت و اما به لوازمش ملتزم نشد، خب قهرن آثار سوی گریبانگیرش میشه. حالا یک وقت نعوذ بالله شخص عالمن و آمدن پا روی حق میگذارن، اینها به آثار بسیار نامطلوبی میرسن. عمد هم مختلف دیگه، شدت و ضعف داره. یک روایت حضرت امام رضوان الله در فصل دوم میآورند که بیشتر در مرحله اول به این عمد توجه میدهند، هشدار میده. البته به صورت آثار نکوهیده تبعیت از حواس که این هشداریه بر همه، منتها مصداق تامش برای این مورده. از خدای متعال رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل میکنند که خدای متعال به عزت و جلال و عظمت و کبریاییت و نور و علو و جایگاه بلندش قسم یاد میکنند. ببینید چقدر مهمه. حال که بنده ای هوای خودش رو بر هوای من ترجیح نمیده، مگر اینکه امورش رو متشتت میکنن، در هم میزن، دنیاش رو بر او مشتبه میکنن، قلبش رو مشغول به دنیا میکنن. و در مقابل اون کسی که هوای خدا را بر هوای خودش، هوای خواسته دیگه، اون چه که از ما خواسته دیگه. ملائکه‌ام را موکل میکنم که او را حفظش بکنن، سماوات و الارضین را متکفل رزقش میکنن، من خدا هم خوش دهر تجارتی برای او خواهم بود و دنیا میاد سراغش. خلاصش اینه، هواپرستی از در اول خلقت نمودار شد و همینطور مصادیق داره در شیطان. حقیقت اینجوریه، شیطان میفهمه که لم یکن من الساجدی، اساسا از اول هم از سجده کنندگان نبود. حال خوشش می آمد در بین ملائکه هست و اونها بهش دید خوبی دارند، و اما در درگاه الهی خلاصه کاری انجام میده برای خدا که خدا راضی بشه، خدا میخواد. وحی خواسته خدا فرقی نمی کنه. دو رکعت نماز خون چند سال طول کشید طبق یه روایت، یه سجده کرد 4000 سال طبق فرموش علی علیه السلام در نهج البلاغه معلوم نیست از سالهای این دنیا سن. این همه طولانی بوده و اینها چه فایده؟ یه امر سجده چند لحظه ای شد، نه انجام نداد. چی گفت؟ انا خیر. در برابر خدا که بعد او باید بگه انی انا الله. الله خیرون و ابقا، او خیر مطلقه. اگه تو خیریتی هم داشته باشی به من بندی، به من وصلی. از بینید من چه چیزی را خیر قرار دادم که داری مقایسه میکنی؟ البته همه مخلوقات خدا خوبه، الذی احسن کل شیء خلقه، خود خدا میفهمه. اما اینکه میگه انا خیر، داری مقایسه میکنه خودش رو با حضرت آدم از پیش خودش، حکم میکنه به طور قطعی رو این حرفش هم ایستاده، هنوز هم ایستاده. این صحیح. اما اگر کسی یه انایی بگه منتها شرمش بعدش بیاد از این که من انا گفتم بر برابر خدا، خوبه. نوعا تبعیت عموم مردم و اینا از هواهای نفس از این قبیل دیگه. باید انسان توجه داشته باشه به اون مرحله اولی نرسه. این تعبیرات شدید به خاطر اینه که به اینجا نکشه. این تبعیت از هوای نفس، این معبود خیلی خلاصه سنگینیه که اول اون ظهور پیدا کرد، بعد معبود دیگر در برابر خدا. الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، چون شیطان دیگه شیطان که نداشت، شیطان هوای نفس داشت، امتحان شد، انسان امتحان میشه، چه شیطان باشه چه نباشه، منتها شیطان یک زمینه ایست بیرونی برای امتحان انسان. لذا حضرت امام رضوان الله در ادامه این موعظه را می‌فرمایند که خیلی هشدار دهنده است و رجوعش خیلی خوبه. اون که ما امت اسلامی تحت تربیت دو پدر هستیم، رسول خدا و امیرالمؤمنین علیهم السلام، اون وقت اگر به تبعیت از هوای نفس خودمون ما ادامه بدیم، خب از این دو پدر از تحت تربیت اینها دور افتادیم. اون وقتی که این تربیت ها نتیجهش میخواد ظاهر بشه که قیامت هست، انسان احساس شرم میکنه و در پیشگاه این پدران واقعی نمیتواند جوابی داشته باشه و این پدرانمون در مقابل اظهار ناراحتی میکنن. در حال که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاضر نیست، به هر حال طفلی از شیعه از محبین مسلمون ها سقط بشه، فقط من مباهات میکنم به اطفال سقط شده. این انتصاب خیلی مهمه، وقت ایشون از این استفاده های لطیفی میکنه. به هر حال ما همواره باید از خدای متعال بخواهیم که خدای متعال حق را اونطور که هست برای ما نشون بده، که در دعای زیارت امام جواد علیه السلام آمده، در آخر مفاتیح مرحوم عاشق عباس این دعا رو آورده، رجوع بکنیم: اللهم ارن الحق حقا فاتبعه والباطل باطلا فاجتنبه ولا تجعله علی متشابها فاتبع هوای بغیر هدم. انشاءالله خدای متعال به حق اولیایش این دعا را کاملا در حق ما مستجاب بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.